آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
انسان‌های در عصر آهن اونقدر بازی تخت نرد رو دوست داشتن که اون رو با خودشون به گور می بردن. رومن گریشمن، باستانشناس فرانسوی، یک تخت نرد رو از همین گور یافت، نه در هند که در اطراف کاشان. نردی از عصر آهن، اما نه از چوب که از گل پخته. گریشمن این تخت نرد رو با خودش به فرانسه برد، به پاریس، شهر عشق. سلام، هستی پودفروشم و این بار در پادکست گنجنامه میخوایم دست به مهرشیم، کمی تخته بازی کنیم، اما نه بازی تخت نرد امروز روها، تخت نردی از حدود 3000 سال پیش. اینجا قلب شهر عشقه. صف طولانی یعنی ما در یکی از پربازدیدترین موزه‌های جهان هستیم، موزه لوور. در این صف خیلی ها با نگاهی ناخرسند به هرم شیشه بزرگی که تو حیات ناپلئون قرار داره چشم دوختن. انگار میخوام بگن این وصله ناجور مدرن رو چرا کنار کاخ پادشاهان قدیم فرانسه، کاخ تویلری ساختن؟ کاخی که خوانندگان رمان‌های فرانسوی در هر گوشه جهان داستان‌هایی از این کاخ رو خوندن. این هرم به سفارش فرانسوا میتران، 21مین رئیس جمهور فرانسه، در بیش از 30 سال پیش ساخته شده و حرف و حدیث‌های زیادی به راه انداخته. عده‌ای گفتن این هرم نشانه فراماسونریه، به خصوص که عدد 666 قطع شیشه به کار رفته در اون عددی شیطانیه. ما گمشده خودمون رو درست زیر همین هرم اسرارآمیز جستجو می‌کنیم. میخواییم به اتاق 306 سری بزنیم، پس از ورودی ریشیلیو وارد میشیم. حدود 86 سال پیش رومن گریشمن، باستانشناس فرانسوی، در تپه سیلک کاشان در حال کاوش بود که در گوری بینام شیء عجیب شبیه کف اوتو یا زیره کفش به ابعاد 24 در 11 سانتیمتر رو میبینه که 58 سوراخ داشته. تحقیقات تو همون زمان نشون داد که این شی تخت نرد یا تخته بازی، یا دقیق تر بگیم نرد گلین مردمان عصر آهن، در 1000 سال پیش از میلاد در سیلک کاشان بوده. درباره این تخته بازی که باستانشناسان اون رو تخت نردها یا صفحه های بازی ابتدایی هم نامگذاری کردن، افسانه و تاریخ بسیاره. در تاریخ یعقوبی اومده که تخت نرد رو در زمان یکی از پادشاهان هند ساختن و اون رو آینه کار دنیا قرار دادند. درست مانند بازی نرد، توفیق انسان هم در دنیا به عقل و هوشمندی و زرنگی نیست، بلکه بسته به بخت و اقباله. تخت نرد در حقیقت نماد جبر بوده و شطرنج نماد اختیار. اما تخت نردهای ابتدایی به پیچیدگی تخت نردهای امروزی نبودن. هوراد ابراهیمی باستانشناس میگه هر بازیکن این تخت نرد گلی تپه سیلک بیش از 4 مهره نداشته.
این صفحه بازی به شکل تخت کفش یا کفی کفش خیلی شبیه کفی کفش هست که یک طرف اون با رنگ قرمز رنگ‌آمیزی شده. روی این بازی 58 حفره کوچک ایجاد شده که به صورت دو ردیف 29 تایی در سمت راست و چپ صفحه قرار داره. در حاشیه صفحه 19 تا حفره است که قرینه اون در سمت روبرو هم قرار داره و در مرکز صفحه دو ردیف حفره 10 تایی وجود داره. پایین این صفحه یا نوک اون صفحه کفش یا تخت کفش اگر در نظر بگیریم حفره قرار داره، یه سوراخ کامل سوراخی است که احتمالاً برای آویزان کردن این صفحه بازی استفاده می شده. این بازی احتمالاً در جهت طولی لوح به صورت دوتا مسیر 29 خونه‌ای انجام می شده که هر بازیکن یک سمت این صفحه رو به عنوان مسیر بازی خودشون انتخاب میکردن. هر بازیکن احتمالاً 4 تا مهره داشتن که با انداختن تاس مهرهاشون رو توی مسیر بازی و اون 29 خونه به جلو میبردن تا به انتهای مسیر برسن. بعضی از این حفره ها به وسیله شیارهای به هم متصل شده. بعضی از این شیارها حفره های سمت چپ و راست صفحه بازی رو هم به هم متصل میکنه. احتمالاً این شعارها میتونسته نقش مجازات و یا حتی پاداش یا حتی سد کردن مسیر حریف رو توی بازی ایجاد کنه. نقش مجازات یا پاداش یه چیز شبیه بازی مارپله کنونی که ممکنه شما مجبور باشی قسمت از مسیر رو تو طول بازی برگردی یا پاداش میگیری چند خونه رو میتونی بری جلوتر، و سد کردن مسیر بازی یک چیز شبیه بازی تخت نرد کنونی که شما میتونی مسیر حریفت رو سد کنی تا حرکت بازی حریف کند بشه و بتونی سریعتر شما مهرات رو به سمت هدف بازی که رسیدن به انتهای مسیر باشی جلو ببری.
این شیوه بازی تخت نرد 3000 سال پیش بوده. تا همین امروز قدیمی ترین تخت نرد دنیا مربوط به شهر سوخته و 3000 سال پیش از میلاده که از تخت نرد شهر اور هم قدیمی تره. باستانشناسان تا قبل از پیدا شدن تخت نرد شهر سوخته فکر میکردن که تخت نرد شهر اور قدیمی ترینه، اما کشف جدید نشون داد که حتی تخت نرد شهر اور هم از شهر سوخته به اونجا رفته. ما از دوره نوسنگی و عصر مفرق در جاهای دیگه هم تخت نرد پیدا کردیم، مثلا در کنارسندر، اما به گفته هوراد ابراهیمی متاسفانه هیچ کدوم از اونا سالم به دست ما نرسیده.
قدیمی ترین بازی هایی که به دست اومده و ما مطمئنن میتونیم اون رو صفای بازی بنامیم توی دوره مفرق به دست اومده. شاید قدیم ترین اونها صفحه‌های سنگ صابونی باشه که با نقش‌های از عقاب، عقرب در کنار صندل به دست اومده، یا حتی تپه یحیی یک نمونه از این صفحه‌ها کشف شده، و یه صفحه سیخونه‌ای هم از جیروف به دست اومده که مربوط به کاوش غیر مجاز بوده و ما دقیقاً نمی‌دونیم از کجا چه لایه‌ای و قدمتش رو دقیق نمی‌تونیم حدس بزنیم، ولی با توجه به کاوش‌های انجام شده توی کنار صندل توسط های دکتر مجیدزاده میتونیم اونها رو مربوط به 1300 پیش از میلاد بدونیم.
بیشتر آثار باستانی به دست اومده از تمدن سیلک در موزه لوور نگهداری میشه یا در مجموعه شخصی در توکیو که بیشترشون در گورهای این تپه پیدا شدن. تقریبا همه بازی‌های باستانی در گورها مدفون بودن. اوراد ابراهیمی معتقده که دفن کردن این بازی‌ها در گور به برنده یا بازنده بودن فرد مدفون و ارتباطش با دنیای دیگه ربط داشته.
احتمال زیاد این بازی‌ها با اندیشه زندگی پس از مرگ و سرنوشت متوفی یا حتی اینکه پیروزی در این بازی میتونه سرنوشتون کسی که دفن شده در جهان پس از مرگ رو تغییر بده، همچنین نگاهی داشتن. و از اون سمت وقتی که ما تعداد از این بازی ها رو به خصوص تو هزار اول دوم توی محوطه‌ای در ایران در قبرستان ها پیدا کردیم، شاید در ایران باستان هم این بازی ها ارتباطی با باورها و نگاه مردم به زندگی پس از مرگ یا حتی باورهاشون در خود طول حیاتشون داشته. و از طرفی رو خیلی از این بازی ها ما دقت میکنیم نقوش ما رو میبینیم، مثلا بازی سیالک یا بازی که توی جیروف به دست اومده روشون نقوش اساطیری دیده میشه. میدونیم که مار توی بعضی از باورها نشاندنده زندگی اهریمنی است و بعضی از باورها ما رو نمادی از باروری، تمکن، مالداری یا حتی بزرگی و جایگاه پادشاهی نمادی از این هاست. شاید پیدا شدن شواهد بیشتری از این بازی ها در ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی تو ایران و مطالعه بیشتری روی این بازی ها میتونه باورها و نگاه مردم اون دوره رو در مورد نقش این بازی ها در زندگیشون برای ما بیشتر روشن کنه.
تمدن تپه سیالک پیشینه 8000 ساله داره، یعنی پیش از ورود آریایی ها مردمان بومی ایران تمدنی نزدیک کاشان بنا کردند که سفال های پیشرفته داشتند و فناوری ذوب فلزات رو هم میشناختن. مهدی احرابی که در حوزه ژنتیک باستانشناسی کار میکنه میگه بر اساس نظریه های جدید مردمان تپه سیالک ریشهشون به آناتولی و قفقاز برمیگرده.
تپه سیالک به احتمال قوی چون مرکز ایران بوده، یک دسته ویو از آدمهای زاگرس نوسنگیر زاگرس که از 12000 سال پیش یک جانشین یواش یواش دارن میشن، دسته اصلی سیالکیا باید آدمهای آناتولی، یعنی نوسنگی آناتولی از سمت آناتولی ترکیه امروز، با آدمهای قفقازی و ایرانی نوسنگی کشاورزان زاگرسی ترکیب اصلی سیالک رو باید تشکیل بدن. ولی به احتمال قوی من فکر نکنم از سیبری چیزی داشته باشند اون زمان. تا سیبری 15000 سال تا 17000 سال پیش یعنی ریلیتد پیپل، یعنی آدم های یعنی که یه فرهنگ انشید نورفیوریشین هست، یعنی میشه بهش گفت اوراسیای شمالی قدیمی، اینا ریختن به فلات ایران و تمام بدن ژنتیک ایرانی هم تقریبا 20% اینا تشکیل میدن. ولی تپه سیالک به احتمال قوی مثل حاجی فیروز که 60% آناتولیه 40% ایرانی قفقازیه، تو تپه سیالک که مدار فرق میکنه بعد مثلا 50-50 باشه. 50% بدن ژنتیک ایرانی های نوسنگی و قفقازی و 50% هم آناتولیا نوسنگی و کشاورز تشکیل میدن سیالکو. یعنی سیالکیا مهاجرتی هم از سمت شرق و مرکز آناتولی داشتن به سمت ایران. از 8000 سال پیش شروع میشه این قضیه که سیالک هم به احتمال قوی مثل حاجی فیروز در شمال غربی ایران بدن ژنتیک آناتولی داره. البته به احتمال قوی شاید یک مقداری هم از سمت ASI ها، یعنی از جنوب آسیایی های شکارچی که بر شهر سوخته و جیروفینه خیلی تأثیری گذاشته بودن تقریبا 2-3000 سال بعد از این سیالک اولیه، 3-4000 سال اونجا هم یه تأثیرات کوچیک داشتن که به هر حال بیشترش من گفتم دیگه، بعد همین آناتولیان ریلیتد با ایرانی ها و قفقازی کشاورز باشن، نه شکارچی. البته شکارچی ها برای زمان اپیپالوتیک 22000 سال تا 12000 سال هستن که البته اونم زمان بین عصر پارین سنگی و تا عصر نوسنگی، عصری هست نیا پارین سنگی که اونم حالا بررسی ژنتیکی، بررسی بدن ژنتیکی شده.
نهایت مردمان سیلک مغلوب مهاجران آریایی میشن و پایه‌های ژنتیکیشون بازم تغییر میکنه، تغییری که به گفته مهدی اهرابی مدام در حال اتفاق افتادنه. در این پادکست به ژنتیک مردم سرزمین ایران پیش از ورود آریایی‌ها پرداختیم و در پادکست بعد هم می‌خوایم در همین بازده زمانی بمونیم و بریم سراغ تمدن دیگری از مردم این سرزمین پیش از ورود آریایی‌ها.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
این یه جاده بدون مقصده، من به جایی نرسیدم ازش، جز خودم که بیقرار خودمم، که میدونه چی کشیدم ازش. دل منی عمره که زخمی اعتمادتم، دوست دارم از این به بعد از تو مراقبت کنم، دیگه بسته که دلم شکستن و بذار کنار، تو میتونی دل ببندی ولی من غلط کنم. این روزای حالیم که خوب حالم با خودم، نگران من نباشی اگه عاشق نشدم، نگران من نباشی اگه پاییز دلم، اگه دیدین مثل برگاه داره میریز دلم، انگار آسمون صدای دل تنهای منه، دونه دونه های بارو مثل عشقای منه، میشه یه دنج اتارم بعد از این جای منه، هرچی عبر این روزا مهمون چشمای منه. من دلم بارون میخواد، یه شب آروم میخواد، خدا هم نگام کنه از بالا من آروم بپاده، من اصلا عاشق نمیشم، یه آدم کامل نمیشم، من همون روانیم که واسه کسی عاقل نمیشم، من قراره بعد از این بگذرم از حال بدم، من از امشب با همه جز خودم به هم زدم. این روزای حالیم که خوب حالم با خودم، نگران من نباشین اگه عاشق نشدم، نگران من نباشین اگه پاییز دلم، اگه دیدین مثل برگا داره میریزه دلم، انگار آسمون صدای دل تنهای منه، دونه دونه های بارون مثل عشقای منه، میشه یه دنج اتارم بعد از این جای منه، هرچی عبر این روزا میمونه چشمای منه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
مرتضی سرمدی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خدا کنه که همیشه یکی عاشق یکی شه، بدونش مگه زندگی میشه؟ نه نمیشه، نه نمیشه. خدا کنه که برای دلم بمونی همیشه، بدون تو مگه زندگی میشه؟ نه نمیشه، نه نمیشه. از راه درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد. از راه درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد، عشق من خدا راب درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد. از راب درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد، عشق من خدا میخواهد.
شبهایی که باشی غم نهادی به دلم، همدم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیایی که باشی.
سازه عشق رو با تو چه کنم تا تو داره قلب من میکوبه برات ای یار، ای یار، ای یار، تو فقط بگو بمیرم برات که دلدار، 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 قلبم با تو داره همه جان، اسم تو میگم همه جا، توی نبض دلم ای جان، رومشکی مثل تو بسان نمیشه از تو یکی رو زمینه، آخه بحثش خیلی هر چقدر ببیندت بحثش نیست، چشمی که تو رو میبینه، مومشکی مثل تو بسن نمیشه هیشکی از تو یکی رو زمینه، آخه بحثش خیلی هر چقدر ببیندت بحثش نیست، چشمی که تو رو تو رو میبینم، با هر نفس میزنه اسم تو تو دلم، تا که چشماتو میبینم حالی میشم، رو موهات رنگ شب دیوونم، دوشی نمه اسمت شده باعث خوبی حال من، دنج جای تو تو قلب من، چجوری بگم قلب من در به در آششات از همه سره، قلبم با تو داره هیجان، اسم تو میگم همه جا، توی نبض دلم ای جان، آرامش دنیای منی، هر جا تو رویای منی، بس تو دیوونتم ای جان، مشکی مثل تو بازم نمیشه هیشکی از تو یکی رو زمینه، آخه بحثش خیلی هر چقدر ببیند چشمی که تو رو میبینه، مومشکی مثل تو بازم نمیشه هیشکی از تو یکی رو زمینه، آخه بحثش خیلی هر چقدر ببیندت بحثش نیست، چشمی که تو رو میبینه، چشمی که تو رو میبینه.
یک روایت،
یک روایت، روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
سرم گیره حتی اگه یه روز فراموشی بگیرتم، منو هستی وقتی چشامو میبندم، بازم به یار تو اونجوری میخندم، صدام به گوش این شهر غریبه ولی به گوش تو آشناست، الان که تو سرمی تو شهر غریب دوری را میرم که انگا کل اینجا واس ماست، دورم از داستانات گرچه خیلی نزدیکم بهت، عاشق جاهاییم که یه جوری شبیهن بهت، همه جا آسمون یه رنگه ولی نه تو فرقت، عیان رنگ و رنگ شرق تا غربت، از صدای رعد و برقت تا لباس تو رنگ تنه، تو چه های خیلی تنگه، چرا بای تو خیابون دارو بوده لباس شبت، با حالت حال کردم حتی با حال بدت، هم با روز گرمت هم با روز سردت، شرم هر جو بگیرنیه شب رو راست بالا پایین بی نظیره، من برم این روزم این شبیم دیگه، تو برام فرق داری تو برام یه چیز دیگه، شرم هر جو بگیرنیه شرم هر جا بگی دیدنیه، نکه کوتا زیر زمینش، پشت بوم هر خونش یه دنیا پر خاطر است، با سکی اونجا رفته و ستاره چیده، یه سری جا داره تا سینمام ندیده، بی نظیره اینجا پر از درام و با این حال امین امینه، ولی خب مثل تو علی مگه تو دنیا دیده نداره، نداره صفت دیره، با دل خودشه کشم و یه سرم به اینجا میخه، شاید گاهی مثل را رفتن دونه به تیغه، ولی مغزم اتیاد به یه هیجانه مثل سقوط دیره، همه میدونن که اینجا خواسته جاش خالی، هرکی نتونه سواسته، گاهی انتخاب و گاهی هم شانسه، ولی پیش میاد تو فکر کن پایان سانسه، شاید یه رو دیدی صحنه اول شد، شاید این بار دادلی حاضر، شرم هر جو بگی دیدنیه، شب پر از بالا پایی بی نظیره، همارم این روزه میشبی دیگه، تو برا فرق داری تو برام یه چیز دیگه، شرم هر جو بگی دیدنیه، شب پر از بالا پایی بی نظیره، همارم این روزه میشبی دیگه، تو برام فرق داری تو برام یه چیز دیگه، شرم هر جو بگی دیدنیه، شب پر از بالا پایی بی نظیره، همارم این روزه میشبی دیگه،
رادیو فردا.
بغزم و فریاد کردم، اسم تو رمز صدامه، انتقام تو میگیرم، خون تو توی رگامه، دستم و بگیر امروز، وقتی هر دو بی گناهیم، ما واسه هم دیگه میمیریم، ما برای هم پناهیم، ما برای هم پناهیم، از سکوت بی سرانجام به هدف رسیدنی نیست، بی طرف نمون بدون که سر ما بریدنی نیست، از سکوت بی سرانجام به هدف رسیدنی نیست، بی طرف نمون بدون که سر ما بریدنی سکوت بی سرانجام به هدف رسیدنی نیست، بی طرف نمون بدون که سر ما بریدنی نیست، از سکوت بی سرانجام به هدف رسیدنی نیست،
بچه بیشتر تهدید کنن.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد غزالی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
خورشید و دیوونه کنه، میتونه خورشید و دیوونه کنه، میتونه تو آینه چشمای تو گل شب کو موهاشو شونه کنه، گل شب کو موهاشو شونه کنه. میتونه میتونه آب بشه تو نگاه تو، دل سنگ هرچی بسته و تنه لحظه آمرزونی چشمای تو، از نگاه هرچی بگم بازم کنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حال و هواش لک زده، حالا شیر رو کاشی کاری دیگه، لابد پیر شده حتما اینک زده، لابد بچه ها توی پس کوچه هاش بازم فیلم های جفتی تاق میزنن، نئون های رو سر در سینما هنوز مثل رنگین کمون روشنن، هنوز تو تئاترای اونجا میشه نشست و پیس های بی پرده دید، میشه گاهی وقتا توی کافه هاش صدای خوش شاملو رو شنید. میدونم که تو دود اون کافه ها هنوز پچ بشه مردن تختیه، هنوزم یکی داره جار میزنه که چهارشنبه ها روز خوشبختیه. نگو راه دوره، نگو چاره نیست، چمدون دلتنگیامو بیار، نگو خیابون دیگه دود شد، همین فردا باید برم لاله زار. مگه میشه رویا رو از ما گرفت؟ مگه میشه این آرزوها رو کش؟ گذشته گذشته، ولی بعد از این نگو میشه آینده ما رو کش. برم لاله زار، جوونیم توی اون خیابون گذشت، همه عمرمون توی آتیش بود، کی گفته که آسون گذشت؟ کی گفته کسی ما رو مثل یه مرش توی دفتر روزگار خط نزد؟ کی گفته یه تقدیم نفرین شده به دنیای ما رنگ وحشت نزد؟
منو از دل اون خیابون بپرس، منو از همون خاطرات عزیز، از اون روزگاری که خوشبختی رو میشد دید توی استکان روی میز، منو از صدای پر از سرخوشین تو قبل از هجوم شب و عربده، منو از همون لاله‌زاری بپرس که دل بازه دیدنش نگذره.
نگو راه دوره، نگو چاره نیست، چمدون دلتنگیامو بیار، نگو این خیابون دیگه دود شد، همین فردا باید برم لاله‌زار.
مگه میشه رویا رو از ما گرفت؟ مگه میشه این آرزوها رو